ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوین. طالبان میگوید جنگ در افغانستان تمام شده است. آمریکا نیروهای نظامی خود را در افغانستان به 6000 تن افزایش می‌دهد. رویترز میگوید دست کم 5 نفر در فرودگاه کابل کشته شدند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان شامگاه یک شنبه در گفتگویی با شبکه خبری الجزیره عنوان کرد جنگ در افغانستان به پایان رسیده و نوع و شکل حکومت آینده به زودی مشخص خواهد شد. محمد نعیم اطمینان داد که هیچ یک از دیپلمات‌های خارجی و سفارتخانه‌ها هدف حمله طالبان قرار نخواهند گرفت و این گروه امنیت را برای شهروندان و نهادهای دیپلماتیک ایجاد می‌کند. وی گفت ما آماده گفتگو با تمام شخصیت‌های افغان هستیم و حفاظت‌های لازم را تضمین می‌کنیم. آقای نعیم سپس عنوان کرد که طالبان مسئولانه رفتار خواهد کرد و علاقه دارد که با همگی به صلح دست یابد. شبه نظامیان طالبان روز یک شنبه در پی فرار محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از کابل وارد پایتخت شدند و ارگ ریاست جمهوری را تصرف کردند. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه مشترک با وزارت دفاع این کشور از افزایش نیروهای نظامی خود تا 6000 تن در افغانستان خبر داد. وزارتخانه‌ها امور خارجه و دفاع آمریکا در بیانیه مشترک خود گفتند تأمین امنیت فرودگاه بین المللی حامد کرزی در کابل و نیز کنترل برج مراقبت و مدیریت پروازها را نظامیان آمریکایی بر عهده خواهند گرفت. بر اساس بیانیه مشترک وزارتخانه‌های امور خارجه و دفاع آمریکا، نظامیان این کشور با تأمین امنیت فرودگاه کابل شرایط را برای خروج امن شهروندان ایالات متحده و متحدان این کشور از افغانستان فراهم خواهد کرد. ورود طالبان به کابل با هجوم صدها نفر از شهروندان کابل به فرودگاه کرزی همراه بوده و گزارش‌ها بیانگر ایجاد هرج و مرج بر روی باند فرودگاه است. این در حالی است که پروازهای مسافربری این فرودگاه به حالت تعلیق درآمدند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داد دست کم 5 نفر در جریان هرج و مرج و شلوغی ساعت‌های اخیر فرودگاه کابل کشته شدند. این خبرگزاری گفته است که مشخص نیست آیا این افراد به دلیل تیراندازی یا ماندن زیر دست و پا کشته شدند. در پی سقوط کابل و تصرف آن به دست طالبان، هزاران نفر در ساعت‌های پایانی یک شنبه شب و دوشنبه صبح به فرودگاه این شهر هجوم بردند و هرج و مرج گسترده‌ای به وجود آمد. وزارت دفاع آمریکا تایید کرده است که سربازان ارتش این کشور برای کنترل شرایط در فرودگاه کابل اقدام به تیراندازی هوایی کردند. و حالا نوبت میرسه به گزارش‌هایی که همکارانم در رادیو فردا برای شما تهیه کردند. 14 کارگردان سینمای داستانی و مستند ایران در محکومیت آنچه بنیادگرایی دینی و ظلم و خشونت طالبانی نامیدند بیانیه‌ای صادر کردند. در این بیانیه بنیادگرایی دینی بازیگر اصلی صنعت پرسود جنگ معرفی شده. محسن امیریوسفی، جعفر پناهی، پوران درخشنده، محمد رسولوف، مهوش شیخ الاسلامی، بهمن قبادی، عبدالرضا کاهانی، علی مصفا و چند تن دیگر از امضا کنندگان این بیانیه هستند. مصطفی آل احمد، یکی از امضا کنندگان این بیانیه، درباره ضرورت واکنش بیدرنگ هنرمندان به وقایع افغانستان به رادیو فردا این چنین میگوید:
فیلمسازها و کنشگران اجتماعی دیگه حساسیت‌های اجتماعی دارن و در بزنگاه‌ها باید این حساسیت رو از خودشون نشون بدن. اگر که در اون بزنگاه سکوت بکنن و یا معطل بکنن، دیگه از دست رفته محسوب میشه کنشگری. و توقع هست به طور کلی از فیلمساز، از هنرمند، که مسائل اجتماعی رو با کنشگری هم بیامیزه و صرفا نمیشه صبر کرد تا یه فیلمسازی راجع به یه موضوعی فیلم بسازه یا یه هنرمندی مثلا یک رمان نویسی راجع به اون موضوع حالا بخواد 3 سال وقت بذاره رمان بنویسه. در بیانیه به طور مشخص گفته شده که قدرت‌ها و حکومت‌های چپاولگر اساساً از بنیادگرایی در این سال‌ها حمایت کردند. به نظر می‌آید حمایت از این گروه‌ها به نفع دولت‌ها و قدرت‌های بزرگ تمام شده. برای اینکه این نیروهای متحجر و واپسگرا و بنیادگرا همواره منطقه رو به آشوب کشیدند، همونطور که ما دیدیم در مورد داعش و سوریه به کجا رسید و اونجا میلیاردها سلاح مصرف شد و در کنارش هم فقط سلاح نیست، وقتی معلولیت به وجود میاد، وقتی بیماری به وجود میاد، وقتی قطع نخاع به وجود میاد، شما هزاران وسیله دیگه از غرب باید فروخته بشه، ویلچرها، داروها، انواع و اقسام وسایل پزشکی، و بنابراین یک سود سرشاری در این جنگ ها هست. بیانیه اشاره میکنه به طور مشخص به این سودی که جنگ افروزی داره. بیانیه به حقیقتا قدرت ها رو بی تقصیر نمیبینه در این اتفاقی که افتاده. ما معمولا بیانیه هایی رو که خیلی فرص خاصی نداشت، مثل مثلا موضوع سانسور بود که یک موضوع همیشگی بوده و سینماگرا باهاش دست و پنجه نرم کردن، خب با مکس چندین روز طول میکشید و افراد مختلفی به سینماگرا به دستشون میرسید و اونا امضا میکردن و شما میبینید معمولا هم در این سالهای اخیر خوشبختانه فیلمسازان خیلی کنشگر بودن نسبت به گروه‌های دیگه اجتماعی. حداقل تا اونجایی که من رصد کردم ما می‌بینیم فیلمسازا کنشگر بودن و تعداد این بیانیه‌ها می‌بینیم که افرادی رو که امضا کردن معمولاً 200 نفر 300 نفر در این حدود بوده. این بار اون مکسی که نبود به خاطر همین فورس بودن مسئله بود، یعنی ما شاهد بودیم که هر ساعت داشتیم با اخبار فاجعه‌ای روبرو شدیم. حتما سینماگرای زیادی دلشون می‌خواسته که این بیانیه رو امضا بکنن و حتما توافق و همدلی دارن، همونطور که الان که در فضای مجازی منتشر شده من می‌بینم که بسیاری از فیلمسازا اومدن و زیر همین پستای مجازی نوشتن که ما هم امضا می‌کنیم. بنابراین حتما دلشون می‌خواسته، اما فرصت نبود که بخواد جمع‌آوری امضا و فهرست بشه و اینا. خب میشه معمولا چندین روز کار می‌برده، ولی واقعا داشت موضوع از دست میرفت. ما هم به پیام‌هایی داشتیم از سوی همکاران فیلمسازمون در افغانستان که یک واکنشی رو می‌طلبیدن از سوی فیلمسازان ایرانی. بنابراین خیلی به سرعت این بیانیه تهیه شد توسط چند نفر از همکاران و بلافاصله هم همون چند نفر با هم به این نتیجه رسیدن که فعلا این بیانیه منتشر بشه و حالا فیلمسازهای دیگه میتونن بهش بپیوندن. ضمن اینکه این توقع هست که فیلمسازا به طور مستقل هم میتونن متنای خودشون رو بنویسن، که اون که بعضی هاشون این کار رو کردن و کنشگر باشن.
صدای مصطفی آل احمد رو شنیدید، یکی از امضا کنندگان بنیادگرای دینی و ظلم و خشونت طالبانی.
درود بر شما دوستان رادیو فردا. ببینین 10 روز اینا چی به روز ما در میارن. من همین الان رفتم کلانتری مأمور بردم برای اینا، صداشون انداختم، دوباره برگشتم خونه، دوباره اینا شروع کردن. نه دین دارن، نه ایمون دارن، نه شرف دارن، نه فکر مریض مردمن. گیسره رو درشون داره میاد. تو به شرف نداشته تو موندیم نگه کجا زنگ بزنیم و به کی بگیم از دست اینا.
آقای یمکی ادعا میکنن که در وسط قضایای کرونا کشور دوست و همسایه دوست ما ایران رو ول کرده. این کشور دوست البته منظورشون چینه، ولی آقای یمکی همین چند وقت قبل ژاپن تعداد زیادی واکسن آسترازنکا برای شما مجانی بهتون داد، روسیه بهتون داد، از هندم اومد. اینا چی شد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همزمان با ثبت رکورد بالاترین آمار رسمی روزانه مرگ به دلیل کرونا در ایران، برخی کارشناسان از نحوه تعطیلی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم انتقاد کردند. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 620 نفر به علت ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. در همین زمینه دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، درباره علت افزایش تلفات کرونا در روزهای اخیر به رادیو فردا این چنین میگوید.
خب اول از همه این هست که واقعا شرایط از کنترل خارج شده و هیچ کنترلی نه در تشخیص تعداد مبتلایان، مرگ و میر، مناطق آلوده و تقریبا میشه گفت در هیچ جهت هیچ کنترلی و شناخت دقیقی وجود نداره. همه اینها به دنبال ناکارآمدی سیستمی ایجاد شده و به وجود اومده که بهایی به جان انسان‌ها نمیده. زمان جلوگیری از این بحران و این وضعیت فلاکتباری که الان پیش اومده الان نبوده، ماهای قبل بود که همه داشتن فریاد می‌زدند که مواظبت کنید، الانی که در استان‌های جنوبی این مسئله هستش جلوش رو بگیرید وگرنه با مشکل مواجه خواهیم شد. ویروسی که الان داریم می‌بینیم، ورژن یا اون سویه دلتا، متاسفانه قدرت واگیری بسیار بالایی داره. عدم بودن کنترل ها و رعایت پروتکل ها و اصلا برنامه و پلنی برای مبارزه با اون، در کنار نبود واکسیناسیونی که بتونه جلوگیری بکنه از گردش ویروس، همه اونها باعث شده که الان به وضعیتی برسیم که تقریبا میشه گفت در هیچ کجا هیچ کنترلی روش نیست. بیماری داره با سرعت پیش میره و اصلا هیچ در واقع شناختی از وضعیت موجود هم در بین مسئولین وجود نداره و نمیدونن از کجا اصلا باید جلوش گرفته بشه. خب این مسلم هست، وقتی یک مسئله طولانی میشه مردم از رعایت هر مسئله خسته میشن. اینجا نقش دولت هاست که باید به کار بیاد و جلوگیری بکنن. این رو نمیشه ما مردم رو به این شکل مقصر بدونیم. از یک طرف اینها مجبورن برای معاش خودشون از خونه خارج بشن به دلیلی که هیچ پشتیبانی وجود نداره از اینها اگر بخوان در خونه بمونن. نکته دیگه این که ورود مسائل یا تجمع ماتی که اصلا ضرورتی برای اینها وجود نداره، آزادانه اینها بدون هیچ مشکلی دارن مراسم رو برگزار میکنن، حتی دهنکجی به پروتکل ها میکنن اینها. خب این مسائلی هست که تأثیر میذاره در رعایت پروتکل ها. نکته دیگه این مسائل از جانب خود مسئولین هست. ما یادمون نمیره تابلو و ویترین مردم رئیس جمهورشون هست و مجلسشون، در مراسم تحلیف ما دیدیم اصلا هیچ رعایت پروتکلی نشد. چطور ما انتظار داریم این مردمی که هیچ پشتیبانی از اونها نمیشه رعایت بکنن، در صورتی که مسئولین که آینه‌ای برای اونها هستن هیچ کدوم رعایت نمیکنن و از طرفی هیچ قانون یا پروتکلی که بخواد جلوگیری بکنه از عدم رعایت پروتکل ها و یا شکستن پروتکل ها در حال حاضر وجود نداره. به همین دلیل مردم هم گاهی وقتها این مسائل رو پیش میارن که البته اینها به هیچ عنوان پذیرفته نیست و باید الان مردم به فکر خودشون باشن و خودشون رو حفظ بکنن. خب این رویه معمولی هست که همیشه وقتی که یک مسئله رسانه‌ای میشه، به جای اینکه اصل اون اشکال، دزدی، فساد و عدم کارایی و ناکارآمدی افراد رو زیر سوال ببرن، همون اول میان سراغ افرادی که اینها رو رسانه‌ای کردن و یا افشا کردن. به همین دلیل این مسئله نهادینه‌ای هست و جدید نیست. اما اگر قرار باشه که ما چشممون رو به واقعیات ببندیم و ندونیم در مملکت چه خبری هست، اگر همه مشکلات رو به گردن نظام سلطه‌ای که اینها دارن ادعا میکنن یا به گردن کشورهای دیگه یا بهانه‌های نخنمای دیگه مثل تحریم و بودجه و بقیه مسائلی که همه اینها امروز مشخص شده که بهانه بیش نیست بیاندازیم، وضعیت همین میشه که راهکار نمیشه براش درست کرد. اولین قدم جلو این برگ ریزان جان انسان‌ها گرفته بشه این هست که شناخت از این وضعیت داشته باشیم و وقتی قرار هست که کسی که این مسائل رو روشن میکنه این مجازات بشه، مسلماً اصل قضیه هیچگاه شناخته نخواهد شد، واقعیات دیده نخواهد شد و باعث این میشه که همچنان در منجلاب بیماری، مرگ و میر و سیاهی ما بیشتر فرو بریم و در واقع کشور رو اینها بیشتر فرو ببرن و راهکاری برای نجاتش حداقل در آینده نزدیک نباشه.
صحبت‌های دکتر محمد کاظم عطاری رو شنیدیم در مورد علت افزایش تلفات کرونا در روزهای اخیر ایران. اما سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com دنبال کنید. شماره پیامگیر ما هست 2042-021-12-21-13. بخش دیگر خبر تا 55 دقیقه دیگر به گوش شما خواهد رسید.